آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اوراق استثناء رو در جلسه قبلی توضیح دادیم و به انواع اوراق استثناء رسیدیم. اشاره شده در این بحثی که ما در کمیته فقهی مورد گفتگو قرار داده ایم که ما دو روش برای استفاده از اوراق استثناء داریم. یکی روش استثناء مستقیم، یکی هم روش استثناء غیر مستقیم. در روش استثناء مستقیم فرض بر اینه که یک شرکتی گاهی در صدد احداث یک پروژه خاصی است و میخواد خودش رو تأمین مالی کنه برای اجراء اون پروژه. خودش منابع مالی لازم رو در اختیار نداره. یک مؤسسه موقت تشکیل میده. مؤسسه واسط. در ادبیات مهندسی مالی به این مؤسسه واسط میگن SPV، مخفف است به معنای همان مؤسسه واسطه. این SPV، مؤسسه واسط، از طریق قرارداد استثناء به این مؤسسه واسط کار رو می سپارد. این مؤسسه واسط اوراق بهادار استثناء رو با سررسیدهای معین تهیه میکنه و طبق یک قرارداد دومی ساخت پروژه مورد نظر رو به پیمانکار که صانع هست واگذار میکنه. پس یک مؤسسه واسطه، یک مؤسسه ای که مجری است. این مؤسسه واسط مورد قرارداد قرار میگیره، طرف قرارداد قرار میگیره و اوراق استثناء رو تهیه میکنه. این اوراق استثناء رو از کام خدمت شما به پیمان و یک عقد دیگری میبندد با پیمانکار که سازنده اصلی اون پیمانکاره. سفارش میده که او بسازد و در مقابل متعهد میشه که قیمت پروژه رو طبق زمانبندی مشخص به سازنده بپردازه. حالا این زمانبندی مشخص میتونه به شکل یک جا باشه اول کار، یا یک جا باشه آخر کار، یا بخشی اول کار، بخشی وسط کار، بخشی آخر کار. مؤسسه مالی اوراق بهادار استثناء رو از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم عرضه می کند و به عبارت دیگر اون بدهی که از راه این قرارداد با پیمانکار پدید آمده، این بدهی چقدر ارزش مالی دارد، اینها رو تبدیل به اوراق می کند ولی با تنزیل به مردم واگذار میکنند. وقتی که به مردم واگذار کرد، مردم خریداری میکنن این اوراق رو، طبعا منابع مالی به دستش میاد. این منابع مالی رو میتواند به پیمانکار خودش بدهد و بدهیش رو به پیمانکار تسویه کند. مثالی رو اینجا ارائه کرده ایم. گفتیم مثلا وزارت راه با تشکیل یک مؤسسه مالی خاص از طریق قرارداد استثناء پروژه معینی رو، مثلا راهسازی رو، قطعی از یک اتوبان رو یا قطعاتی از یک اتوبان رو واگذار میکنه. یعنی وزارت راه این قطعه از این اتوبان رو به صورت اوراق استثناء با سررسیدهای معین میخواد متعهد میشه که انجام بده. بعد مؤسسه مالی که اوراق رو منتشر میکنه بر اساس قرارداد استثناء دوم ساخت پروژه رو به پیمانکار خاصی واگذار میکنه. پیمانکار متعهد میشه پروژه رو مطابق با زمانبندی مشخص به عنوان مثال 3 ساله تحویل بده. مؤسسه مالی هم متعهد میشه که مبلغ مثلا اصل اوراقی که منتشر شده ارزشش 1000 میلیارد ریاله. این مؤسسه مالی متعهد میشه که مبلغ 700 میلیارد ریال رو طبق زمانبندی مشخص به پیمانکار بپردازه. به عبارت دیگه هزینه تمام شده این پروژه 700 میلیارد ریاله. ولی اوراقی که منتشر میشه که در سررسید بناست تسویه بشه 1000 میلیارد ریاله. بعد از شروع پروژه وزارت راه متناسب با پیشرفت پروژه 1000 میلیارد ریال رو به صورت اوراق استثناء در اختیار مؤسسه مالی میگذاره تا در سررسیدهای مشخص که در سررسیدهای مشخص اینها قابل وصول هستند. مؤسسه مالی این اوراق بهادار رو از طریق شرکت تأمین سرمایه نزد مردم تنزیل میکنه. مثلا بفرمایید که 30% ارزش این اوراق رو از مردم مطالبه میکنه. از محل وجوه به دست آمده بدهی خودش رو به پیمانکار نقدن میپردازه یا طبق همان زمانبندی که پیشبینی شده. این به عنوان یک مثال بود. من غفلت کردم قبل از اینکه وارد بیان این بحث بشم باید در مورد اصل قرارداد استثناء استفتاءاتی که از مراجع بزرگوار تقلید شده خدمت شما بخونم و شما در جریان این استفتاءات قرار بگیرید. اول پس برمیگردم به استفتاءات، بعد مجدد برمیگردم به این بحثی که شروع کردم. ما استثناء رو توضیح دادیم، قرارداد استثناء چه قراردادی است، اقوال مختلفی در مورد قرارداد استثناء در فقهای بزرگوار مطرح بود. حالا مورد به مورد بگیم که مراجع محترم تقلید اونهایی که ازشون استفتاء شده و پاسخ داده اند پاسخشون چیه. ابتدا از حضرت آقا شروع میکنیم. استفتاء شد از محضر مبارک حضرت آیت الله ما خامنه ای حفظه الله. متن استفتاء اینه که چنان که مستحضرید، با سلام و احترام، چنان که مستحضرید، گاهی مردم عادی یا بنگاه های اقتصادی برای تهیه کالای مورد نیاز خودشون به سازنده سفارش ساخت میدن، مثل سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان. در این گونه موارد سازنده طی قراردادی متعهد میشه که کالای مورد رو با مشخصات معینی برای سفارش دهنده بسازه و در تاریخ مشخص تحویل بده. سفارش دهنده هم متعهد میشه مبلغ معینی رو طبق زمانبندی مشخص و در تاریخ معین به کسی که سازنده هست بپردازه. به عنوان مثال گفتیم 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل، 25% 2 ماه پس از تحویل. در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. آیا چنین قراردادی صحیحه؟ آیا چنین قراردادی صحیحه؟ سوال دوم اینه که آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به آن عقد الاستثناء میگویند در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ سوال سوم، در صورتی که عقد استثناء عقد مستقل باشد آیا عقد لازم است یا عقد جایز است؟ سوال چهارم، در صورتی که عقد استثناء را عقد مستقل بدانیم چه نوعی از خیارات در اینجا جریان خواهد داشت؟ سوال پنجم، در صورتی که عقد استثناء عقد مستقل باشد شرایط صحت آن چیست؟ سوال ششم، آیا سازنده می تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار کند؟ به عبارت دیگه استثناء در استثناء یا استثناء پس از استثناء، استثناء دوم. سوال هفتم، آیا سازنده می تواند کالای ساخته شده ای را که خریداری کند و به سفارش دهنده تحویل دهد؟ یعنی کالایی قبلا ساخته شده اونو خریداری کنه به سفارش دهنده بده. یکی یکی این سوالات رو پاسخش رو از حضرت آقا خواستیم. ایشون در مقام پاسخ به سوال اول فرمودن قرارداد مزبور از مصادیق بیع و شراء است، یعنی قرارداد استثناء نوعی بیع است و مشمول ادله صحت و نفوذ بیع است. اوفو بالعقود تجارتا ان تراض منکم. در مقام سوال دوم، در پاسخ به سوال دوم که آیا این قرارداد در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیره یا عقد مستقله، باز فرمودن به عنوان بیع و شراء بر آن منطبق است، اگرچه شرایط بیع نسیه و سلف را ندارد، زیرا شرایط مذکور شرایط حکم است نه قید مقوم موضوع. شرایطی که ذکر شده مثلا در عقد بیع، این عقد شرط شده که مبلغ همان فوری پرداخت بشه و کالا فوری تحویل بشه. در عقد سلف گفته شده مبلغ الان پرداخت میشه، کالا بعدن پرداخت میشه، تحویل میشه. در عقد نسیه گفته شده که کالا الان تحویل میشه، مبلغ بعدن پرداخت میشه. اینها از شرایط حکمه نه قید موضوع. به عبارت دیگه موضوع بیع است، اینها قیود حکمند، اینها قید مقوم به اصطلاح شرایط حکمه ولی قید موضوع نیست. سوم، در صورتی عقد استثناء عقد مستقل باشه آیا عقد لازمه یا عقد جایزه؟ پاسخ آقا اینه که عقد لازمه. در واقع اصالت اللزوم میگه هر عقدی لازم است الا آن که خلاف آن اثبات بشود. در صورتی که عقد سوال چهارم در صورتی که عقد استثناء عقد مستقل باشه چه خیاراتی داره؟ فرمودن خیار شرط و خیار غبن درش جاری می شود. سوال پنجم، در صورتی که عقد استثناء رو عقد مستقل بدانیم شرایط صحت آن چیست؟ پاسخ فرمودند که همان شرایط عامه صحت بیع. سوال ششم، آیا سازنده می تواند ساخت کارهای مورد نظر را به دیگری واگذار کند؟ فرمودند که اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد می تواند به دیگری واگذار کند. بنابراین استثناء در استثناء بلا مانع. سوال هفتم، آیا سازنده می تواند کالای ساخته شده رو خریداری کنه و به سفارش دهنده تحویل بده؟ فرمودند باز اگر شرط مباشرت خودش در ساخت آن نشده باشد مانع ندارد ساخته دست دیگری را تهیه کند و تحویل بدهد، تحویل مشتری بدهد. خب این نظر مبارک آقا از مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی رضوان الله تعالی علیه. همین هفت سوال شده، ایشون پاسخ اونها رو در یک جمله دادن. فرمودن چنانچه حدود و مشخصات کالا و شرایط معین باشد که معامله غرری نباشد اشکال ندارد. قرارداد احتمال دارد که عقد مستقلی باشد، آن احتمال هرچند بعید نیست مصداق بیع باشد، یعنی فروش مبیع کلی به صورت نسیه، فروش مبیع کلی به صورت نسیه با تعیین مشخصات کامل. بعد در مورد شرایط صحت آن هم فرمودن که همان شرایط باب معاملات است، اما اینکه بتواند دیگری مبیع را بسازد یا بتوان مبیع را از بازار خریداری کرد تابع حد و حدود قرار دادن. این هم پاسخ مرحوم آیت الله اردبیلی، آیت الله مکارم شیرازی. ایشون هم پاسخ هفت سوال رو یک جا دادن که در صورتی این قرارداد صحیح است که جنس مورد نظر از تمام جهات تعیین شود. میخوام بگن باید رفع جهالت صورت بگیره و تمام پول را بپردازد. در واقع این رو مصداق سلف دانستند، چون در عقد سلف شرط است که همه مبلغ در آغاز قرارداد پرداخته بشه. در غیر این صورت یک قرارداد سوری است و به هنگام آماده شدن جنس برای تحویل معامله نهایی صورت میگیرد. پس میگن این میشه قرارداد سوری، معامله نهایی البته دیگه مصداق سلف هم نیست. برای تحویل معامله نهایی در هنگام آماده شدن معامله انجام میگیره. در این صورت احکام بیع رو دارد. اینم نظر مبارک آیت الله مکارم. آیت الله صافی گلپایگانی، سوال اول و دوم، فرمودن عقد مذکور میتواند تحت عنوان صلح صحیح باشد، پس نه عقد مستقل تلقی کردن، نه عقد بی، نه عقد اجاره، نه عقد سلف، گفتن تحت عنوان عقد صلح میتواند صحیح باشد. اگر واجد، سوال سوم، اگر واجد شرایط صلح باشد از عقود لازمه. خب بله، عقد صلح عقد لازم، الله العالم. سوال چهارم، خیاراتی که در صلح هست در اینجا جاری است. پاسخ سوال پنجم، گفتند باید واجد شرایط صلح باشد که در کتب مفصله ذکر شده، والله العالم. پاسخ سوال ششم، بستگی به کیفیت مصالحه دارد از لحاظ شخصی و کلی بودن مورد مصالحه، الله العالم. آخرین سوال، اگر در عقد مصالحه قید مباشرت در ساختن نشده باشد می تواند کالای ساخته شده را بدهد، الله العالم. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه در مقابل هفت سوال یک جمله کوتاه بیان کردند. فرمودند عقد اجاره هست که استیجار کرده و شرایط اجاره را دارد و اگر عمل نکند به مقدار عمل، یعنی اگر تمامش نکند به مقدار عمل اجرت میگیرد. پس ایشون استثناء رو مصداق عقد اجاره شمردند. این استفتاءاتی که شده بود. از استفتاءات ما نتوانستیم جمع‌بندی کنیم که فقها روی یک نظر تفاهم کرده باشند و نظر واحدی داده باشند. از این جهت اونی که ما در کمیته فقهی بوس مصوب کردیم عقد استثناء در قالب صلح بود. چون عقد استثناء در قالب صلح بنا به نظر همه فقها بلا مانع، اصولا قرارداد صلح رو فقهای بزرگوار شیعه متفاوت از نظر فقهای اهل سنت بیان میکنند. میگویند صلح میتواند جانشین بیع باشد بدون اینکه محدودیت های بیع رو داشته باشد، میتواند جانشین اجاره شود، میتواند جانشین جعاله شود، میتواند جانشین شرکت بشود و سایر حقوق. بنابراین عقد صلح یک عقد با کاربرد عامه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه عقد صلح رو جانشین سایر عقود نمیداند، بلکه میگوید عقد صلح در واقع همه فقها صلح را عقد مستقل میدانند، نه عقدی که تحویل می شود به عقد دیگری. ولی شیخ طوسی میگوید عقد صلح اگر کار کرده یک عقد دیگری رو داشت، احکام همان عقد برش جاری میشه. چطور در بی جهالت پذیرفته نیست؟ اگر عقد صلح جانشین بیع شد، همان احکام بیع برش مترتبه، یعنی اگر مجهول شد باطله. و اگر عقد جانشین عقد اجاره شد، اونجا هم غرر راه نداره. اما اگر جانشین جعاله شد، در این صورت جعاله غرر بر می دارد، چون در جعاله، حالا چه جعاله را ایقاع بدانیم چه جعاله را عقد بدانیم، در جعاله تاب جهالت رو بر می دارد، یعنی متحمل جهالت می شود. شما به کسی می گویید من خود رو هم رو گم کردم، یا به صورت عام می گویید من خود رو هم مفقود شده است، هر کس پیدا کند مثلا مژدگانی دارد. این مژدگانی میتونه کم و بیش باشه و بعدم برای انجام این عمل معلوم نیست چقدر باید طرف وقت بگذاره. آیا خود رو تو محل پیدا میشه؟ تو این شهر پیدا میشه؟ تو شهرهای دیگه پیدا میشه؟ تو کشورهای دیگه پیدا میشه؟ مشخص نیست. بنابراین جعاله جهالت بر میدارد. عقد صلح هم طبعا در اینجا تابع جعاله میشه. این نظر مرحوم شیخ طوسی. اما سایر فقها و نظر مشهور این است که عقد صلح عقد مستقل است، ولی میتواند جایگزین هر یک از عقود قرار بگیره و احکام خاص خودشو داره. اولا عقد لازم است و ثانیاً استقلال دارد و از نظر کاربرد عمومیت دارد. ما هم از عقد صلح استفاده کردیم و اوراق استثناء رو برای کاربرد در بازار سرمایه مورد تصویب قرار دادیم. خب این اون بحثی بود که فراموش شده بود و غفلت شده بود. برمیگردیم به بحث انواع اوراق استثناء. گفتیم ما استثناء مستقیم داریم و مرادمون از استثناء مستقیم این بود که یک عقد استثناء که صورت میگیرد بین مؤسسه تأمین مالی که همون مؤسسه واسط باشه و کسی که در واقع سفارش دهنده هست، اول سفارش رو میپذیرد، بعد اون سفارش رو واگذار میکند در استثناء دیگری که بهش استثناء موازی گفته میشه یا استثناء متعاقب گفته میشه، به سازنده ای. اون سازنده هم میسازد و اون چرا که میباید به او پرداخت شود طبق قرارداد در سررسیدهای معینی پرداخت میشود، و اما اوراق بین مردم توزیع میشه. ارزش اوراق ارزش مالی زمان آتی است، مثلا 3 سال آینده، و طبعا 3 سال آینده اونها می توانند به منابع مالی خودشون دست پیدا کنند. ما به تفاوت زمان دریافت این اوراق و زمانی که تسویه می شود منافعی است که اونها از این عقد می برند. این اون استثناء مستقیمه. اشاره کردیم به این که وزارت راه میتونه یه پروژه راهی کنه به شرکت تأمین مالی، اون شرکت تأمین مالی اوراقی رو منتشر بکنه، نقدینگی رو از مردم جمع بکنه، نقدینگی رو که جمع کرده طبعا به اندازه این است که به پیمانکار بدهد و پیمانکار کار خودش رو شروع کنه و یا در زمانبندی های بعدی نیاز به اصطلاح تعهدات خودش رو به پیمانکار تسویه کنه. اما در سررسید هستند توانند به منابع مالی خودشون دست پیدا کنند که یک مابه تفاوتی خواهد داشت و اون مابه تفاوت مال این مدت است. ولی العجل قسط من الثمن. یک مدل عملیاتی که به درد مهندسان مالی میخوره، این مدل عملیاتی رو هم ترسیم کرده ام. ببینید، البته خب معکوس میشه، برعکس میشه. این مدل عملیاتی در اینجا مشخص شده که روابط بین مجموعه ها و اجزای این قرارداد رو معین کنه. اگر تصویر برداری کردید، من این روابط حقوقی استثناء مستقیم رو براتون طی 12 بند توضیح بدم. بند اول اینه: مؤسسه مالی مطابق قرارداد استثناء اول متعهد می شود پروژه خاصی رو در مقابل مبلغ معینی احداث کند. مؤسسه مالی با پیمانکار قرارداد استثناء دوم را منعقد می کند. سوم، سفارش دهنده معادل بهای پروژه اوراق استثناء به مؤسسه مالی می پردازد. چهارم، مؤسسه مالی اوراق استثناء را در اختیار شرکت تأمین سرمایه می گذارد. پنجم و ششم، شرکت تأمین سرمایه با توزیع اوراق وجوه مردم را جمع‌آوری می‌کند. وجوه خرد مردم را به این وسیله جمع‌آوری می‌کند، تأمین مالی می‌کند، تأمین نقدینگی می‌کند. هفتم، شرکت تأمین سرمایه قیمت اوراق را که دریافت کرده از دریافت کنندگان اوراق به مؤسسه مالی می‌پردازد. هشتم، مؤسسه مالی از محل توزیع اوراق بدهی خودش به پیمانکار رو میپردازد. نهم، سفارش دهنده در سررسید مبلغ اسمی اوراق رو به شرکت تأمین سرمایه میده، یعنی 3 سال بعد. پس سفارش دهنده سه سال بعد مبلغ اسمی اوراق رو که متعهد شده به صاحبان اوراق به پر تحویل بدهد به شرکت تأمین سرمایه میدهد. دهم، شرکت تأمین سرمایه مبلغ اسمی اوراق رو به سرمایه گذاران میدهد. یازدهم، یک مؤسسه اعتبار سنجی معمولا در یک چنین قراردادهایی به کار گرفته میشه که به پیشنهاد مؤسسه مالی و با تایید سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی این مؤسسه اعتبار سنجی که اون شرکت تأمین مالی رو، این به اصطلاح پیمانکار رو و سفارش دهنده رو، اینها رو ارزیابی میکنه، اعتبار سنجی میکنه که آیا اینها توانایی انجام این گونه کار رو دارن یا ندارن، نوعی اطمینان خاطر به صاحبان اوراق میدهد. پس مؤسسه اعتبار سنجی که به پیشنهاد مؤسسه مالی و با تایید سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی تعیین میشه، اعتبار سفارش دهنده، اعتبار مؤسسه مالی نرخ‌های قرارداد رو کنترل میکنه و رتبه اونها رو اعلام میکنه، یعنی ریسک این اوراق رو مشخص میکنه، ریسک این تأمین مالی رو مشخص میکنه چقدر ممکنه با مشکل روبرو بشه. دوازدهم، یک مؤسسه امین وجود داره به پیشنهاد مؤسسه مالی و تعیید سازمان بورس یا بانک مرکزی تعیین میشه که بر فرایند انتشار اوراق از ابتدا تا انتها نظارت میکنه. این روابط. اما استثناء غیر مستقیم، این استثناء مستقیم بود. استثناء غیر مستقیم چیه؟ ببینید گاهی اوقات پروژه های بسیار بزرگه، مثلا یک بزرگراه، این بزرگراه معروف شد حرم تا حرم، از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا حرم امام رضا علیه السلام. این پروژه خیلی خیلی پروژه بزرگیه. البته در این پروژه پیمانکار یه نفره و اونم قرارگاه خاتم الانبیا قدره. اگر یک چنین قرارگاه خاتم الانبیا و مهندسی قرارگاه خاتم الانبیا نمی بود، ناچار بودن این پروژه رو تقطیع کنن و تقسیم کنن و به جای اینکه به یک پیمانکار بدن،
زنده باشی عزیزی،
به چند تا پیمانکار بدن. اینجاست که استثناء غیر مستقیم پدید میاد. پس گاهی طرح چنان بزرگه که یک پیمانکار توان انجام اون رو نداره. در این موارد سفارش دهندگان میتونن از طریق نهاد مالی یا بانک اقدام کنن، به عنوان مثال وزارتخانه ای احداث پروژه خاصی مثل ساخت فرودگاه بین المللی رو طبق قرارداد استثناء از یک نهاد مالی یا بانک میخواهد که متعهد بشه و تأمین مالی کنه در قبال مبلغ مشخصی که در طول زمان بندی معین دریافت میکنه، پروژه رو تا 3 سال بسازه و تحویل بده. بعد این نهاد مالی مثلا مثل بانک پروژه رو در قالب پروژه های کوچکتر تعریف میکنه. گفتم مثلا یک چنین بزرگ راه بزرگ یا خود این فرودگاه بین المللی رو بخش های مختلفش رو تقسیم میکنه. مثلا ساخت بنا یک مسئله است، تأمین تجهیزات یک مسئله است، مثلا بفرمایید که خدمات یک مسئله است. این تقسیم میکنه به پروژه های کوچکتر و با چند تا پیمانکار قرار داده استثناء میبنده. در این روش وزارتخانه مربوطه به تناسب پیشرفت پروژه اوراق بهادار استثناء رو که به تناسب قرارداد دارای سررسیدهای معین هستند در اختیار نهاد مالی یا در اختیار بانک قرار میده. بانک اونها رو در بازار ثانوی مثل بازار سرمایه به مردم عرضه میکنه و به این وسیله بدهی خودش رو به پیمانکاران میپردازه. باز این هم یک مدل عملیاتی داره که به صورت نمودار ارائه میکنن. من این مدل عملیاتی رو بهتون نشون میدم، میتونید تصویر بگیرید. البته باید همونطور گفتم این چپه رو برش کردنید. خب روابط بین اجزا رو، اجزای این باکس ها و قوطی ها رو ما باید براتون اشاره کنیم، بیان کنیم. روابط حقوقی استثناء غیر مستقیم. اولا نهاد مالی یا بانک بر اساس قرارداد استثناء متعهد میشه در مقابل مبلغ معینی در زمان معین پروژه خاصی رو بسازه و تحویل بده. این یک نهاد مالی واسط. ثانیاً سفارش دهنده قیمت پروژه رو به صورت اوراق استثناء با سررسیدهای مشخص به بانک پرداخت میکنه. سوم و چهارم، نهاد مالی یا بانک قرارداد استثناء دیگری رو با پیمانکار میبنده. تا اینجا شبیه استثناء مستقیمه، مبنی بر این که پیمانکار پروژه رو طبق زمانبندی معین بسازه و تحویل بده و بانک به تناسب پیشرفت پروژه قیمت رو بپردازه. پنجم و ششم، نهاد مالی یا بانک اوراق استثناء رو به مردم میفروشن، بدهی خودشون رو به پیمانکار با دریافت مبالغی که از مردم میگیرن میپردازن. هفتم و هشتم، نهاد مالی یا بانک در سررسید اوراق استثناء مبلغ اسمی اوراق رو از سفارش دهنده تحویل گرفته به سرمایه گذاران میپردازند. نهم و دهم، در این نوع از استثناء مؤسسه اعتبارسنجی و مؤسسه امین که توسط سازمان بورس یا بانک مرکزی تعیین شده باشند مسئولیت‌های تعیین رتبه بندی، رتبه اعتباری و نظارت و کنترل رو به عهده خواهند داشت. منتها اینجا به جای یک پروژه چند پروژه میشه. خب تا اینجا کمیته بررسی کرد هر دو نوع عملیات رو، چه استثناء مستقیم چه استثناء غیر مستقیم رو مطابق با موازین فقهی تشخیص داد و قابل اجرا، البته در قالب صلح استثناء. اما یک نوع دیگری، تا اینجا اگر کسی سوالی داره سوال بفرمایند، اگر نه نوع دیگری از اوراق استثناء رو با فرض وحدت بانی و سازنده بیان بکنیم. اگر سوالی هست در خدمتتون.
ببخشید دوستان.
بفرمایید.
در مورد اینکه فرمودید یه پروژه رو تقسیم میکنم به چند قسمت، آیا اون شخص این شرط رو میتونیم بذاریم مثل عقد اجاره که این جمع این تقسیم کارا نباید قیمتش بالاتر بشه؟ یعنی در واقع یه سودی تو جیب اون بانی اول بره. درسته این حرف؟
ببینید در اجاره ما با محدودیت روبرو بودیم، یعنی چیزی که از دیگری آدم اجاره میکنه نمیتواند به نفر دومی به مبلغ بیشتری اجاره بدهد. مگر آن که الا ان یعمل فیه عملا، مگر اینکه یک کاری انجام بده. در مورد صلح استثناء ما با این محدودیت رو برمیستیم. البته چون اینجا تجزیه میشه و تقسیم میشه، نظر مبارک فقها باز میگویند بلا مانعه که مبلغی هم اضافه بگیره، یعنی این واسطه گری یک فایده هم برای اون کسی که داره کل پروژه رو مدیریت میکنه داشته باشه. البته به طور معمول حق الوکاله دریافت میکنن و از این جهت جای نگرانی وجود نداره. اون کسی که داره کل پروژه رو مدیریت میکنه حق العمل میگیره، حق الوکاله میگیره. اما در این حال اگر کسی مثلا 100 واحد خونه رو یک جا اجاره کرد به یک مبلغی، آیا میتواند تک تک به دیگران واگذار بکنه جمع مبلغی که دریافت میکنه بیشتر باشه؟ فقها میگن بلا مانعه. اگر کل 100 واحد رو به دیگری اجاره داد نباید مبلغ اضافه میگیره، الا ان یعمل فیه عملا، مثل اینکه نقاشی کنه، مثل اینکه بیمه کنه. اگر بیمه کند این خونه ها رو، بعد مجددا به دیگران به مبلغ بیشتری اجاره بده، باز هم مانعی نداره. حتی در اجاره، بله آقا جون، حتی در اجاره. اجاره آنگاه اشکال دارد که آدم چیزی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد و مبلغ اضافه بگیرد که درش تغییری نداده باشه، یا اینکه اون مجموعه رو تقسیم نکرده باشه. اگر کاری انجام داده باشه کفایت بکنه. ملاک این تقسیم طبعا عرفه، بله میباید کار عرفی باشه. اگر عرف این نحو عمل رو تقسیم متعارف میداند مانعی نداره. مثل اینکه عرض کردم یک جا 100 واحد مسکونی رو اجاره میکنه و به 100 نفر اجاره میده، ما به تفاوت هم داره، مانعی نداره. جمع درآمدی که او به دست میاره بیش از مجموع مبلغ اجاره ایست که او میباید به مجر اول بپردازه. حالا در مورد اوراق استثناء با این محدودیت هم روبرو نیستیم، چون اگر به جای قرارداد اجاره از صلح استفاده شد، چیزی رو که به صلح آدم دریافت کرده به دیگری به صلح به مبلغ بیشتری واگذار کنه، چون روایات که وارد شده در خصوص اجاره است، اونم در خصوص اجاره اعیان خاصی است. روایات رو اگر دنبال کرده باشید این محدودیت رو مثلا برای اجاره مسکن قرار دادن و برای اجاره ظاهراً کشتی قرار دادن. روایات اینها رو به خوبی بیان میکنه و چون خلاف اصله، اصل اجازه دادن کسی چیزی رو اجاره کرده است بتواند به دیگری اجاره بدهد به مبلغ بیشتر و به نامانه است، چون خلاف اصل است به موارد نص اکتفا میشه. عنایت فرمودید، پس به موارد نص محدودیتاش اکتفا میشه. حالا بعضی از فقها این رو تعمیم هم میدهن به کل موارد اجاره، اگرم تعمیم بدن، اگر عمل بکنن مثل این که گفتیم یه کار جدیدی انجام بده. حالا بعضی از فقها میگفتن اگه خونه گرفته نقاشی کنه، رنگ‌آمیزی کنه و به دیگری اجاره بده مبلغ بیشتر به نامانه. امروز استفتا شده، فقها میگن اگر خونه رو اجاره کرد و بیمه کرد میتواند به مبلغ بیشتری به دیگری اجاره بدهد. خب دیگه سوالی نیست، اجازه بدید من به همین مقدار امروز اکتفا کنم، چون وارد بحث بعدی بشیم شاید یه خورده وقت ما رو بیش از ظرفیتمون بگیره. اگر سوالی دارید بازم بفرمایید، اگر سوالی ندارید به همین مقدار بسنده کنید. وفقکم الله تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.